استنباط و اظهار نظر فقهی در اون فروع متوقف هست بر بحث از مفهوم لقب و اثبات و یا نفی آن. و ما در بحث کنونی به ذکر چند فرع فقهی که در کتب فقها و کلام اونها وارد شده است اکتفا می کنیم. یکی از مواردی که به عنوان ثمره فقهی این بحث مطرح شده است آن است که مرحوم شهید ثانی در کتاب تمهید خودشون پس از اون که پیرامون قاعده‌ای به نام قاعده مفهوم لقب بحث می کنند و موافقین و مخالفین ثبوت مفهوم برای لقب را ذکر می کند، در پایان به دو فرع فقهی مترتب بر قول به نفی مفهوم لقب اشاره دارند که یکی از اونها این است که می فرماید من فروع المسئله ما اذا وکل جماعتون فی بیع او تزویج او غیره ثم خصص واحدا بالاذن فانه لا يكون رجوعا عن غيره بمجرده. الا تدل الا ان تدل القرينه الخارجيه. که می‌فرمایند اگر وکیل کند جماعتی را موکلی، بعد یکی از اینها را بالخصوص بعداً باز وکیل بکند، چون مفهوم لقب اعتبار ندارد، میگیم این نفی وکالت نسبت به گذشتگان یعنی او افراد و جماعت دیگر نیست، که اگر مفهوم داش لقب و اسم یکی از اینها را می آورد اون وقت این دلالت بر نفی داشت. بله، یک گروهی رو مثلا گونه‌ای که تو این کلاس ها مثلا وکیلن که این بیع رو انجام بدن، بعد میاد میگه آقای زید رو وکیل کردم که از جمله همین افراد در این کلاس برای اینکه این بیع رو انجام بدهد. مرحوم شهید میفرماید در اینجا اگر مفهوم داشته باشه لقب، اختصاص وکالت در بعد به این اسم دلالت دارد بر نفی نفی وکالت نس نسبت به اونهایی که قبلا وکالتشون داده شده است. خب دیگه دلالت بر انتفاع از غیر زید داره دیگه، انتفاع از غیر زید
وکالت دیگه قبلا ثابت شده یا با عزم مستقیم برداشت
رجوع دیگه برگشته
اعتراضش هم باید نفی نهی باشه
رجوع از وکالت گذشته است دیگه از وکالت گذشتهش برگشته
انتفاع حکم وکالت از بین میشه
خب حالا نه دیگه میگه این قرین یعنی در واقع رجوعه رجوع از وکالت گذشتهشون میشه این در حقیقت وقتی نفی غیر رو داشت یعنی این که من از وکالت جمعی رجوع کردم
مفهوم لقب نفی نیست که انتفاع
خب انتفاع این وکالت
نفی نهی که نیست که
نه انتفاعه ما نمیگیم میگیم آقا این وکالت
این جمله ای که زید شده است این دلالت میکنه برای این که مثلا زید خصوصی وکیل است
خب مفهوم چیه؟ مفهوم چیه؟ انتفاع وکالت از غیر رجوع از اون وکالت جمعی میشه نه اصل نمیگیم رجوعه رجوع از وکالت گذشته است نه ببینید از وکالت گذشته ای که برای جماعت بشه انا رجوع کرده یعنی این رو رجوع از گذشته میدونیم نه اینکه آمده عزل کرد اون رو قبلی رو باز یه چیز جدیدی چیز کرد نه این در واقع رجوع است از اون وکالت گذشته و اختصاص وکالت به این فرد وقتی
در کتاب وکالت خوندیم اگر کسی رو وکیل کنه و شخص جدیدی رو وکیل کنه دو مرتبه شخص جدیدی رو وکیل کنیم
خب درسته اشکال نداره وکالت های نه دیگه اگر شما همینجا بیایید بگید آقا مفهوم دارد مفهوم این با منطوق وکالت گذشته تنافی داره یا نداره
این انتفاع
وکالت هست خب
دیگه
به واسطه این حکم آقا انتفاع رو دلالت داره یا نداره؟
نفی دلالت نداره انتفاع رو دلالت
نه بحث انتفاع وکالته
انتفاع وکالت که تنافی نداره که
چرا نداره؟
این مدلول من وکالت را برای زید به خصوصی ثابت کردم
یعنی چی به خصوصی؟ یعنی این که وکالت گذشته
ثابت نکردم
بله؟ خب احسن تو پس رجوع دیگه نه ما به جای دیگه کار نداریم بحث اینه که وکالت جمعی صورت گرفته بعد میاد وکالت خاص صورت میگیره این در حقیقت رجوع از وکالت گذشته چون تنافی داره با وکالت گذشته یعنی مفهومش کاملا تنافی داره مفهوم این میگوید غیر این وکیل نیست در حالی که قبلا اینها رو وکیل کرده لذا اون رجوع از وکالت گذشته است خب فن اگر فنز کردیم که دلالت مفهوم داره دیگه
ما بتا میگیم اگر دلالت داشته باشه و مفهوم داشته باشه این ازش برداشت
انتفاع وکالت یعنی چی؟
یعنی این حکم برای غیر ثابت نیست
خب یعنی درست
دیگه این نفع میگرده
یعنی چی؟ بابا اختصاص ببینید وقتی که شما اختصاص رو استفاده کردید در مفهوم اختصاص رو استفاده میکنیم دیگه
حسب نیست مفهوم
بحث مفهوم هست نیست
در حکم نازش شی ولا غیرو نمیگیم که
ببینی اصلا مفهوم به معنای انتفاع الحکم عن الغیره
انتفاع الحکم نه نفی
انتفاع حکم وکالت اند انتفاع زیده اند انتفاع زید یعنی اینکه امر باشه خالد باشه دیگران باشن لذا کاملا رجوع از وکالت گذشته است اما ثمره دوم این است که یکی از مسائل فقهی در باب حج و محرمات احرام حلق و ازاله موی بدن در قبل از قربانی است اصل حرمت ازاله مو و ثبوت کفاره در صورت ازاله مو هیچ اختلافی درباره اون میان فقهای عامه و امامیه نیست و انما الکلام در این است که آیا خصوص ازاله مو از سر حرام است یا مطلق ازاله مو از بدن حرمت دارد علامه در کتاب تذکره می فرماید لا فرق بین شعر رأس فی ذالکن و بین شعر البدن فی قول اهل العلم. لما تقدم فی قول صادق علیه السلام ولا يحلق الشعر وهو يتناول شعر الرأس وغيره. وقال أهل الظاهر يعني ظاهريين يجب في شعر غير الرأس. بله، لا یجب فی شعر غیر الرأس، کفاره در شعر غیر الرأس واجب نیست، ازش هم حرمت ندارد. چرا؟ لقوله تعالی ولا تحلقوا رؤوسکم، به دلیل این که در آیه شریفه نهی تعلق گرفته است به حلق رأس. علامه در نقد استدلال ظاهریه به آیه شریفه می فرمایند هو استدلال به مفهوم لقب و لیس حجتا اجماعا من المحققین. اینکه ظاهریه آمدن به آیه شریف استناد کردن در حقیقت استدلالشون استدلال به مفهوم لقب است که رؤوس در اینجا حکم حرمت حلق به او اختصاص داده شده و دلالت بر نفی حرمت این حلق از چی؟ غیر رأس است. می‌فهمید مفهوم لقب رؤوس اسم حرمت حلق به او در اینجا برای او ثابت شده است، اما دلالت ندارد بر این که این حرمت برای حلق در سایر موهای بدن ثابت نمی باشد. مورد سوم خب بله دیگه بله حلق هم من کندنه بله نه شعر استفاده شده نه وبر برای حیوان ها استفاده میده برای استفاده نمیشه به انسان شعر میگن باز من شعر میگن نه شعر بدن نه خب داریم نه زیاد کلن وبر بره برای حیوانات استفاده میشه اما برای انسان استفاده نمیشه شعر یعنی شعر انسان میگن زدودن اتفاقا نه حالا میخواد زدودنش به نحو تراشیدن بشه یا کردن بشه بله اینه که دیگه تصریح کردن. خب مورد سوم از ثمرات این بحث باز این است که یکی از مسائلی که در باب طهارت و راجع به تیمم مطرح هست این است که آیا ما یتیمم به و ما یجوز تیمم بهی مطلق وجه الارض است؟ چه این وجه سنگ باشد چه ریگ باشد چه خاک باشد یعنی تراب یا اختصاص به تراب و خاک دارد. مشهور میان فقها این است که مطلق وجه الارض تیمم به آن صحیح است، اما بعضی دیگر از فقها قائل هستند که تیمم فقط با خاک و تراب صحیح است. اینها بعد از ادعای اجمال در کلمه سعید در آیه شریفه فتیممو سعیدن طیبان و همچنین استناد به اجماع بر اختصاص در کلام سید مرتضی به بعضی از روایات هم استناد کردن، گفتن کلمه سعید مجمل در آیه شریفه، بعد آمدن گفتن اجماع سید مرتضی بر این که فقط بر تراب تیمم صحیح، بعد آمدن برای اسفان، چون خب حالا اجماع سید مرتضی به هر حال خیلی قابلیت استناد پیدا نمی کنه و اجماع رو هم مطرح کنن، برای تثبیت اختصاص به بعض از روایات استناد کرده. یکی از اون روایات صحیحه محمد ابن حمران است که در این روایت از امام صادق علیه السلام سوال شده است که اگر امام قوم و گروهی در سفر جنوب شد و آب به اندازه‌ای که او بتواند غسل کند وجود نداشته باشد، آیا میتواند یکی از اون قوم که یعنی جنبه معمومی داره، اون شاید شرایط رو نداره بو معنا برای امامت، یکی از اون قوم با اون مقدار از آب وضو بگیرد و یصلا بهم نماز به امامت او اقامه بشود؟ امام صادق علیه السلام می فرماین لا نخیر، ولکن یتیمم الجنوب و یصلی بهم، همون امام که جنوب شده است تیمم بگیرد به جای وضو و نماز را به امامت ایشون اقامه کنه. فان الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. در این روایت امام در مقام تعلیل از کلمه تراب استفاده کرده اند و آن را به مانند ما طهور دانسته اند. این بزرگواران میگویند ذکر تراب به خصوص در کلام امام صادق دلیل بر آن است که تیمم به غیر تراب از وجه عرض صحیح نمی باشد. در مقابل قائلین به تعمیم در کتب خودشون مثل حضرت امام در کتاب طهارت همین بحث را مطرح می‌فرمایند و می‌فرمایند استدلال به این روایت برای تخصیص فقط از طریق مفهوم لقب امکان پذیر است، در حالی که مفهوم لقب ثابت نیست و یا حجت نمی باشد. لذا این دلیل نیست برای اینکه شما بگید چون گفته اطراب پس دیگه این انتفاع صحت تیمم از غیر تراب از وجه عرض رو دلالت داشته باشه. خب چجور میخوام از قرینه میخوام؟ چه قرینه وجود داره؟ قرینه وجود نداره. بله؟ خب بله، خب او تأیید میکنه مسئله را. بنده اون که قاعدتا هم یعنی ذکر یعنی بخصوص یکی از وجوهش همینه که غالبا تراب در دسترس هست تا خب لذا ذکر تراب وجه اغلبیت پیدا میکنه. اما چهارمین با ثمره قصر دیگه چین قصو خب خب حالا اون مقدارش کار نداره. نه قصر یعنی چی؟ خب دیگه هم قطع کردن هم به ترشیدن میشه هم کندن میشه. که آخه ببینید اصلا کلن این چیزه که وقتی شما مو رو بکنید که مو از ریشه کنده نمیشه، یک قسمتی از مو کنده میشه، ریشهش باز هست.
هر دیگه ترشیدن بخشی از موه
کوتاه
کردن
اضافه
میشه، نه
زدودن، نه کندن هم شامل میشه. یعنی اصلا کلن آقایون به خصوص در بحث فتوا هم که میرسن اینجا کندن رو حتما اضافه میشه. بله اما قصو حالا کلمه قصو باز باید مطالعه کرد. قصو باید اما از نطف باشه یا مثلا تراشیدن باشه. چهارمین باز ثمره این است که یکی از مباحث در باب قضا این است که آیا متخاصمین در مقام رفع خصومت با مراجعه به محاکم شرعی به محکمه شرعی و به نحو شرعی می توانند به قاضیی که زن هست مراجعه کنن یا خیر؟ خب یه بحث مفصلی داره. یکی از ادله کسانی که بله نه قاضی غیر تحکیم اصلا عمه نه عم یعنی قاضی در واقع منصوب رو میخوان بگن که آیا واقعا ما از روایاتمون استفاده میکنیم که نظر به اینه که فقط مرد میتواند قاضی منصوب از جانب الامام باشه یا نه ما واقعا اینو نمیتونیم استفاده بکنیم. این اختلافه. نه منظور این که خب به هر حال در رفع تخاصم با یک محکمه مراجعه باید بکنند دیگه. اگر خب بله منظورم این که یعنی میخوام ببینیم آیا میتوانن اونجا مراجعه و حکم شرعی بگیرن یا نه. لذا گفتیم محکمه. خب بله یعنی قضاوت این درسته یا درست نیست دیگه. یعنی میتوانن از این طرف چون حکم او را قبول بکنن به عنوان ملزم به پذیرش حکم او هستن یا نه. حالا بیان مختلفه اشکال نره. یکی از ادله اون کسانی که قائل به اختصاص هستن این است که در معتبره ابی خدیجه امام می فرماید انظروا الى رجل من چون در این روایت دستور به رجوع به رجل داده شده است. ذکر کلمه رجل دلیل بر اختصاص قضاوت شرعی به مردان و نفی آن از زنان دارد. لکن همونطوری که بسیار اعاظم هم فرمودن، ضعف این استدلال از اونجایی روشن می شود که رجل لقب است و این معتبره تنها در فرضی دلالت بر نفی رجوع به زنان برای قضاوت دارد که ما قائل به ثبوت مفهوم برای لقب باشیم. خب هم مفهوم همینه دیگه، انتفاع حکم انده انتفاع لقب، خصوصیت لقبیه. بله. خب نه دیگه، قرائن که فایده نداره، اگه قرینه باشه که دیگه از قرینه استفاده. البته با تحلیلی که ما داشتیم نمیتونه قرینه تهدیدی بیاد، چون بحث لقب هویتیه. با انتفاع خود بخون، انتفاع خصوصیت هویتی، حتما خود اون موضوع از بین میره. ولی در وصف چرا؟ ممکنه مثلا قرینه ای بر تهدید باشه و لذا این استدلال نادرست است. اینو مطرح کرد. پنجمین ثمره که حالا آخرین ثمره، ثمرات متعدده، آقایون استقصاء کنن سعی کنن مواردی رو. پنجمین ثمره رو از کتب عامه ذکر بکنیم که تقریبا از کتب اونها هم در این خصوص مطلبی ذکر شده باشه. شکی نیست که احتکار در اسلام بالاتفاق حرام است، لکن در میان فقها این اختلاف وجود دارد که آیا حرمت احتکار اختصاص به طعام مردم دارد یا شامل مجموعه چیزهایی می شود که مردم در معاش روزمره نیاز به اون دارد. بعضی در جهت اثبات اختصاص به بعضی از روایات استناد کرده اند که در اون روایات کلمه الطعام استعمال شده است. من احتکر طعام اربعین لیله فقد برع من الله و برع الله من. نووی در کتاب المجموع این فرمایش رو دارن که و تصریح به طعام فی بعض الروایات لا یصلح لتقیید بقیت الروایات المطلقه و یمکن الرد علی. بعد میان میگه گفتن که این صلاحیت نداره، اما یمکن الرد علی بان المقرره فی قواعد الاصول ان المطلقه یحمل علی المقید. خب حالا بعد میگه و ان العامه یحمل علی الخاص یمکن الرد. یعنی ممکن به حالت توهم مطرح میکنه. الا ان شوکانی یخرج من هذا المعزق. معزق در حقیقت اشکالی است که به ذائقه جور در میاد، اشکالی که یا استدلالی که مثلا خیلی بی رب نیست. به قولهی میگه شوکانی جواب داده انه من باب تنسیسه علا فرد من الافراد التي یطلق علیها المطلق. این که میاد در اینجا تعام میگه تنسیس به یک فرد کرده، فردی از افراد یک مطلق، نه اینکه قیدیست برای اون مطلق تا اونو تقییز بزنه، یعنی اسمیست از همون افراد. و ذالک لأن نفی الحکم عن غیر الطعام انما هو مفهوم اللغه و هو غیر معمول به عند الجمهور. و ما کان کذالک لا یصلح للتقیید. آخه ما روایت مطلقه داریم، بعد که فردی از افرادش ذکر می شوند،
چون خلاف اصله، چون در مثال ناس مسلطون اعلام بارم لا یعنی مالدانه زید همین بحث کنند که اعتقاد خلاف اصله، اذن مالکی می خواهیم، اذن شرعی یعنی اذن مالکی،
اون مطلق دلالت داره دیگه،
در مطلق شکل می خواهیم. این روایت دیگه تمام رو گفته، خصوص تمام رو اراده کرده است یا نه فردی از اون رو گفته از باب ذکر خاص بعد ذکر عام، بعد
خب خودم اولی شکی اون عکس رو قدر متیقن، قدر متیقنش همینه که تمامی جزء شده. نه نه قدر متیقن شما مطلق مطلق دارین چیکار میکنین؟
عکس چون مدواره خلاف است عکس قدر متیقن شما.
نه ببینید شما
ما شک
میکنیم، نه خاص نیست، بحث اینه فرده. اگر فرد انتفاع دلالت نداره نمیگه تا این تنظیم اسمشو میذارن میگن نمیگنش خاص یا تقیید، اتفاقا تفاوت در همینه.
ببین با آمدن تمام شک میکنیم آیا احتکار یعنی جواز احتکار احکامی داره دیگه. یکی جواز فروش مالش هست توسط حکومت بدون رضایتش، همه احکام احتکار خلاف اصل هستن، در موارد خلاف اصل مطابق قاعده و عکس به قدر متیقن میشه وقتی شک داریم. در اینجا قدر متیقنش تمامه، برای اینکه ما
تعام
را بپذیریم لازم نیست
که مفهوم لغو را بپذیریم. نه ببینید بحث در اینه که آیا با این روایتی که تعام آورده شده می توانیم استدلال بکنیم برای تخصیص یا نمیتونیم؟
به این صورتی با آمدن این روایت شک میکنیم.
نه ببین ما بحثمون این که فتوامون چی میشه یک مسئله دیگه ایه، اما این که آیا به این روایت ما میتوانیم استدلال کنیم برای تخصیص یا نه. ببینید در مقام فتوا اخذ به قدر متی
همین کلام عامره میگه، میگه تمسک که به این روایت برای اختصاص فقط بنا بر پذیرش مفهوم
خب بله به این روایت که چون تعام آورده شده
اختصاص دادنش فقط منوط به پذیرش مفهوم لغوی نیست، از باب اخذ به قدر متی
خب ببینید دیگه اون ربطی به بحث روایت نداره. شما نه 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 نه, نه خب دقت بکنید اون منشأ شکه، بعد شما مراجعه میکنید ببین که خلاف اصل و از خلاف اصل بودن میخواد قدر متیقن استفاده کنه.
اساس دادنش به تعام فقط تنها راهش مفهوم لغو نیست،
اختصاص دادن
احکام احتکار به تعام فقط از راه مفهوم لغو نیست.
خب نه اخذ
به
غیر متقن به هر حال به منطوق و مفهوم این روایت ربطی نداره. شما جمع چرا نه چرا شما در جهت مقام فتوا دارید میگید، ما در مقام استدلال میگیم. آقا ما الان روایت رو در اینجا آوردیم، کلمه طعام آورده، میگن آقا کلمه طعام دلالت بر نفی حرمت احتکار از غیر دارد که مطلقات مثلا دلالت داشت. من آقای شوکانی میگوید نه خیر آقا، این تنسیس تخصیص که نیست، تقیید که نیست، نه تنسیس نسبت به فردی از افراده.
همین تنسیس شارع منشأ شک ما میتونه باشه یا نه؟
بله،
چون شارع در این روایت طعام را گفت نهایتا من میتوانم شک کنم آیا احتکار اختصاص به تعام دارد یا غیر تعام را شامل می شود. و از اونجایی که باب اعتقاد خلاف اصله، من می توانم با تناسب که به قدر متیقن بگویم تعام ثابت است. چرا می دونه باید بس می کنیم؟ نتیجه می شود که پذیرش تعام
اولا
منوط به پذیرش مفهوم لقب نیست، که آقای شوکانی داره میگه که کسی که میخواد اختصاص به تعام بده باید مفهوم لقب را بپذیره، حالی که در نزد اصحاب مفهوم لقب حجت نیست.
شما ببینید در مقام استدلال دقت بفرمایید چند تا مرحله باید طی بکنید دیگه. الان یه مطلقاتی داریم که اینها به صورت مطلق احتکار رو حرام میکنه، دقت بکنید. یک فرد خاص داریم که تعام رو وجود میکنه، درسته؟ ما هستیم و این دوتا در باب احتکار باید ببینیم اینا تنافی با هم دارن یا ندارن. بعد از این که ببینید اگر قائل به مفهوم لقب شدیم، خب تنافی داره، در همین جا تنافی ثابته. اما اگر قائل به مفهوم لقب نشدیم، این تنافی وجود ندارد، لذا دلالت بر انتفاع نداره. حالا بعد از این که بعد از این قضیه ما میگیم خب حالا چیکار کنیم؟ حداقل اینه که با این کلمه این روایت شک حاصل میشه. آقا ما میگیم که این در اون در مرحله بعد رجوع به مطلقات، رجوع به اصل، اون در مرحله بعد از این استدلاله.
ما چه اشکالی داره خواست؟ شما فقط اصرار دارید بیان خودتون رو توضیح بدید. آقا روایت مطلق است. این فرماید که در مورد احتکار این احکام مترتب میشود، این شامل تعام میشود، شامل غیر تعام هم میشود. اگر ما بودیم و همین مطلق به اطلاقش عمل میکردیم، روایات دیگه در مسئله وارد شده است که حکم را روی خصوص تعام برده.
خب
از این اختصاص هم نمیفهمیم، ازش تغییر هم نمیفهمیم، خلاصه در این روایت ذکر لفظ تعام شده است. این شک
میکنیم
که
نه جلوتر. همینجا قائل به مفهوم لقب هستید یا نیست؟
نمیخوام بشیم از این
شما. اگر قائل به مفهوم لقب بودید چه میکردید؟
آقا ما اصلا قائل به مفهوم لقب نه،
شک میکردید؟ اگر قائل به مفهوم لقب بودید؟
اگر قائل به مفهوم لقب باشید در اینجا به شک دیگه معنا.
خب احسنتم.
ما اصلا
کاری ها
بگیم که فهم، اما عامه که فهمیدیم نفهمیدم. عامه گفتم که از این روایت اومده ما میگیم اختصاص به تمام داره. ایشون میگه اختصاص به تعام زمانی
فهمش از این روایت،
اختصاص به تعام زمانی فهمیده میشود که شما قائل با این مفهوم لقب
باشید. خب احسن تو
حالا ما میگیم که اختصاصش همیشه منوط به مفهوم لقب نیست. شخص میتواند هیچ ارتباطی به مفهوم لقب و عدم مفهوم لقب نداشته باشد، اما به خاطر ورود این روایت شک کند و چون مقام شک کرد در اون مطلقات عکس به مفهوم.
اگر همینجا قائل به مفهوم لقب باشه نوبت به شک میرسه یا نه؟ اینو جواب بدید. ما
خب
چرا نداشته باشه؟
ما داریم میگیم شخص برای اختصاصش به تعام از باب عکس به متیقن وارد شده است، نه به مفهوم لقب کاری.
من سوالم اینه، میگم اگر قائل به مفهوم لقب شدیم همینجا شک نوبت میرسه یا نه؟ خب نمیرسه. پس معلوم میشه بحث مفهوم لقب